الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که در نگاه توحیدی افقمون افق یک وحدت حقی حقیقیه احدیست که می‌دانیم در تجلیات خودش اون غیب مکنون احدیت ظهور می‌کنه که حضرت حق در مقام احدیت علم به امکان مخلوقات رو دارن. از این جهت بهش میگن که فیض اقدس. فیض اقدس است یعنی اقدس و پاک است از اون کثرت اسمایی، اقدس و پاک است از مشوب کثرت اسمایی. خب حالا اون مقام احدی که وجود است در متن احدیت تجلی دارد، وجود تجلی دارد، ماهیت تجلی ندارد. تجلیش مقام واحدیت هست که بهش میگن فیض مقدس. مقدس هست از چی؟ از کثرت عالم شهود، یعنی یک نوع واحدیت دارد، وحدت دارد. هرچند نسبت به فیض اقدس خب کثرت اسمایی دارد، اما وجودش وجود وحدانی است. به همین جهت هم میگن عالم الوهیت، عالم وحدانی یا الوهیت. چرا الوهیت؟ چون برای اینکه حضرت الله مقامش اینجاست. مقام حضرت الله مقام جامع اسماء است، خب مقام الوهیت میگن. در مقابل چی؟ مقام احدیت که اونجا هیچ گونه کثرتی از نوع کثرت اسمایی نیست. این حضور رو تا حالا برامون گفتند، اگه یادتون باشه در مصباح 16 یک تذکر اساسی دادن که تصور نکنیم جامعیت فقط برای اسم الله هست. آره، اسم الله همه اسما رو داره. چرا؟ برای اینکه ذات در جلوه الله که جامعیت اسما است اومده است. بحثو گم نکنیم، گفتیم احد وقتی جلوه کنه میشه که مقام واحدیت یا مقام الله یا مقام کثرت اسمایی و فیض مقدس. خب حالا این احد وقتی جلوه کرد چی در صحنه است؟ باز الله، حضرت الله هست با جامعیت اسما. جامعیت اسما یا برزخیت کبرا یعنی چی؟
یعنی هیچ اسمی بر اسمی دیگه غلبه ندارد. الله مقام جامعیت داره. چرا؟ چون ذات وقتی جلوه کرد در احدیت و بعد اومد در واحدیت، بازم الله هست، بازم احد هست، بازم ذات هست، ذات اومده است. ولی در این موتن اون ذات به جهت تجلی کسرت اسمایی ازش ظهور میکنه، که اینا بحثای اساسی است. انشاءالله اگه اینا رو رفقا بفهمن، عرفان براشون ظهور میکنه و اصلا فکر نکنید که حالا گفته شده است، هنوز خیلی راه مونده است. ما فعلا هنوز در حد ساختن تئوری موضوعی. مسئله نظر و توجه و شهود رو تو دل این بحثا باید روشن بشه. هر اندازه از حجاب فهم در اومدیم رخ می نمایاند، اما حالا دقت بفرمان. خب این حضرت الله چیه؟ میگیم که در مصباح 16 ببینین، جامعیت داره، یعنی همه اسماء الهی که در مقام احدی فانی بود در مقام واحدی به جامعیت ظاهر شده. خب در مصباح 16 حرفش این نبود، حرفش این بود که هر اسم جامعیت دارد. اساسا همینا به عنوان تیتره مصباح 16 باید نگه دارین برای خودتون، که جامعیت همه اسما. خب حضرت الله که مقام جامعیت داشتن یعنی چی؟ یعنی همه اسما در مقام حضرت الله حاضرن. خب ما میخواییم بگیم در مقام حضرت حی هم همینطوره، که بحثش به حمدالله شد. یعنی در مقام حضرت حی هم همه اسما ظاهرند. فرقش با الله چیه؟ در حضرت الله برزخیت کبرا بود، اسمی بر اسمی اسمی دیگر غلبه نداشت. مقام اسم حی که جامعیت همه اسما هست، برزخیت کبرا نداره که اسمی بر اسمی غلبه نداشته باشه. چرا؟ اسم حی غالب و ظاهر است، حکم اسم حی در صحن ظاهر است. اما مگه میشه بقیه اسما نباشه؟ حواستون باشه، گفتید هر اسمی ذات هست در صفت خاص. اگه این حرفا که گفتید دقت بفرمایید، خیلی حرف توش هست. غیر این که نمتونید بگی، اگه غیر این بگین باید بین ذات و صفات فاصله بندازید. این که وقتی یعنی خدا این صفات رو نداشته باشه دیگه خدا نیست. پس بین ذات و صفات وحدت هست. هی تکرار کنید اینا رو، نگذارید نگاهتون از این موضوع گم بشه در جای دیگه بره تا سیر محقق بشه. تکرار نمی کنم. خب وقتی بین ذات و صفات دوگانگی نیست، حالا اگر ذات به اسم صفت حی ظاهر شد، ذات از این صفت جداست یا جدا نیست؟ جدا نیست. خب ذات که همه این کمالاتو داشت، پس حالا اگر ذات در جلوه اسم حی ظاهر شد، همه صفات و اسما در کنار و در مقام این اسم حی حاضرن. پس نه تنها الله جامع همه صفات هست، هر اسمی جامعیت دارد نسبت به صفات، که تکرار بحثای قبلی همه اینا، میخوام گم نشیم تا بحث. در مصباح 17 دیدین ما چیزی نگفتیم. در مصباح 17 متذکر شدن که آقا حواستون باشه، شما بناست نظر غیبی معنوی داشته باشید، پس نمیشه مشغول الفاظ باشید. یعنی یکی از حجابهایی که برای سالک هست حجاب الفاظ است. اصلا تفکر رو میمیرانم. ما حق داریم که مثلا بگیم آقا خدا محیط است. خب محیط یعنی این که اطراف رو داره، یعنی پس تو رو نداره. بگیم نه بابا، ما چاره ای نداریم بگیم محیط، چون که میخوایم چه وجهش رو مد نظر رو قرار بدیم، این حضور همه جانبش را. گیر نده خودت را که خب اگه محیط هست یعنی پس اطراف رو دارد، داخل را ندارد. این دیگه کار عارف نیست. یعنی حضرت امام در مصباح 17 میخوان شما را متذکر کنن که اینجوری ها فکر نکنید که ظاهر الفاظ بگیرید و بعد قفل کنید خودتون رو ظاهر الفاظ، عقب میافتید، از خیلی چیز عقب میافتید. نمیشه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه بار تو همون صحبتشون فرمودن پیامبرا عقده به زبانشون هست، یعنی زبانشون گیره خورده است. چرا؟ چون هر چی بگن اون نیست که میخواستن بگن. وجود مقدس حضرت موسی چرا میفرماد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقده من لسانی، یعنی خدای زبانم زبان نباشد که گره بخورد به مسائل. راهش هم راه تذکر است. یعنی شما هیچ وقت با هیچ زبانی نمیتونید که حقایق قدسی رو بفهمید الا اینکه تذکر بدن شما خودتون منتقل بشید. برای همینم قرآن کتاب ذکر است. این ذکر من میگم تذکر نما انت مذکر، منظور من یعنی پیامبر بگو خودشون منتقل میشند. این مصباح 17 رو که پشت سر گذاشتید به حمد الله، در مصباح 18 یه بابی رو باز میکنن تا مصباح 19 رو که بحث کردیم و مصباح 20 رو راحت عبور کنیم. در مصباح 18 در واقع باید این باب باز بشه، اتحاد بین واحدیت و هویت. از این تیتر این مصباح 18 اینه. عرض کردم هم خیلی معارف فوق‌العاده ای تو این خوابیده است. خب اول اینو روشن کنیم. مقام واحدیت مشخص شد. گفتیم مقام واحدیت تجلی مقام احدی است. خب یعنی اون چه که مقام واحدیت داره در مقام احدی هست یا نیست؟ هست. مستهلک هست واحدیت در احدیت و احدیت مستهلک هست در هویت غیبیه. با این که اون جلسه به لطف الهی عرایزی داشتم مطمئنم که مطلب اصلا گفته نشد، گفتم نمیشه حالا، ولی باید نگاه کنین چی میخواد بگی. ببینید شما خودتون به عنوان ذات خودتون، ذات خودتون فقط ذات خودتونید. اگر موضوعی پیش اومد میتونین تعقل کنید، اما شما در ذاتتون عاقل نیستید. اگر موضوعی پیش اومد میتونین تصور کنید در متن خیال. خوب گوش بدید ببینید چی میشه. گفتم اینا رو نمیگم که مطلب تموم شده و تموم نمیشه. ذاتتون فقط ذاتتونه، هیچی نیستید. اگر موضوعی پیش بیاد تصور کنید، میتونید تصور کنید در متن خیال. خیال برای شما ظهور کرد، نه اینکه شما در ذات خودتونم خیال داشتید. وقتی موضوع را بخواید تعقل کنید، تعقل میکنید. شما در ذات خودتون فقط ذات خودتون بودین، نه اینکه تعقل داشتین. یعنی شما مجموع در ذات خودتون، مجموعه حاس و متخیل، متخیل و عاقل نیستی، ذاتید که ذاتید فقط. اگر موضوع تعقل پیش بیاد، این ذات به عنوان عاقل ظهور میکنه رو موضوعی که عقل میطلبه. قبلش کجا بود؟ او بود. اگر موضوعی بیاد که تصور پذیر است، شما میبینید که تصور میکنید، خودتونید، همون ذاتی در موتن تصور کنندگی متصورید. اگر موضوعی بیاد که حس کنید، این ساعت جلوی من رو چی حس میکنه؟ خودم، ذات خودم. ولی در ذات خودم که من حس کننده نیستم، فقط ذاتم، هیچی دیگه نیستم. اگر موضوعی پیش بیاد که بشه حس میکنم، پس حالا این ذات و قدرت تخیل و قدرت تعقل من در مقام، درست بگم از اول، این حس کنندگی و این قدرت تخیل و این قدرت تعقل در ذات من به چه شکل هست؟ مستهلک. اینه باید فهمید، هنوز اون نیست که میخواستم بگم. یعنی حالا واقعا در عالم یک عالم حس هست، یک عالم خیال هست، یک عالم عقل هست یا نه؟ آیا در عالم واقعا یک هویت هست و یک احدیت هست و یک واحدیت هست و یک عالم کثرت شهودی؟ باید بگو نه. پس با خودتون درگیر میشی. پس چی شد؟ اگر همه، خوب اینجا انشاءالله میخوام یه چیزی بگم، اگر همه این مراتب در اون مقام هویت مستهلک است، پس وقتی شما با واحدیت روبرو میشین چی شده است؟ نسبت به شما ظهور کرد، نه اینکه واقعا در عالم یه واحدیتی هست یه احدیه. همه در او مستهلکن، اوست که اوست، او غیر او اصلا در صحنه نیست. پس این جریان واحدیت و احدیت و کثرت اسمایی و کثرت علمی و اینا چی شد؟ اینا نسبت به ظهوریست برای شما. پس حالا میفهمین چرا این بزرگان میگن که ما وحدت وجودی هستیم که تشکیک را در چی قبول داریم؟ در ظهور قبول داریم. وحدت وجود یعنی جز وجود مطلق هویت حقه حقیقیه که در عالم نیست. پس این کثرت ها چیه؟ نیست. پس چرا هست نسبت به ما هست؟ حالا شما هرچه توحیدی تر بشید، کدام را در کدام میبینید؟ کثرت را در وحدت میبینید. بهتر بگم عالم کثرت رو مستهلک در کجا میبینین؟ در عالم الوهی، الوهی مقام واحدی. خوشا به حال دون، خیلی محمدی شده این اگه اینطور شده. نیست نسبت به ما هست. انشاءالله عرایض خواهم داد. خب حالا اگر که میگوین عالم کثرت موجود در عالم شهود مستهلک در عالم الوهی است، خب اگر شما الوهی بشی، عالم کثرت رو در اونجا چطوری میبینید؟ مستهلک میبینید یا موجود میبینید؟ مستهلک میبینید. متوجه این دارین چی میگی؟ یعنی پس نمیبینی؟ یعنی شما یک گل زیبا رو که در عالم کثرت میبینی در عالم الوهی که عالم کلی است اونجا هم یه گل زیبا میبینید یا صورت کلی زیبایی را میبینید که این گل را هم به عنوان کثرت در وحدت میبینید؟ نه، اونجور که فکر کنی نه، یعنی نه اینکه فکر کنید یه کثرتی هم اونجاست. اگه کثرت اونجا باشه که دیگه میشه کثرت. ببینید میخوام چه بگم. خب ما گفتیم در مصباح 18 میرسیم، اینا مقدمه است، انشاءالله بحثم رو با این چیزا که گفتم کامل میکنم. فقط حداقل تو این قسمت مصباح 18 متوجه این سطر باشین، سطر اول صفحه 53 که اتحاد حضرت الهی با غیب هویت رو مطرح کردن. ول نکنید، شاهدش هم این آیات بود که آوردن. خب شما هم که خودتون اعتقاد دارین، این هویی که میگه هو معکم چی میخواد بگه؟ مگه خودتون قرآن نمیخونید؟ الحمدلله معتقدین. فرماد هو معکم اینما کنتم، هو هو یعنی غیب هویت دیگه. یعنی مقامی که هیچ کثرتی نیست، یعنی کثرت علمی هم نیست. هو معکم، عجب، یعنی هر جا هر چه هست او هست. پس بقیه چی؟ اگه او هست، او مگه یک نوع مطلق وحدانی نداره؟ هیچ گونه کثرتی که نداره دیگه. پس اگه او هست بقیه نیست، پس چرا هست؟ به ظهور هست. هو معکم، هو معکم یعنی اون هویت در صحنه است. پس بقیه با اون وحدت دارن، یعنی چه؟ مستهلک در اونن دیگه. یعنی مقام احدی و مقام واحدی و مقام کثرت شهودی مستهلکن در اون. یعنی چی در صحنه است؟ هویت در صحنه است. پس این جلوات چیه نسبت به ما؟ یعنی دوباره بحثم رو تکرار کنم، موضوع قابل تعلقی پیش بیاد، ذات به صورت تعقل کننده ظهور کرد. موضوع قابل تصوری پیش بیاد، ذات به شکل تصور کننده ظهور کرد. خب حالا که ظهور کرد، همین حالا که ظهور کرد، چی در صحنه است دوباره؟ هو، هیچی غیر اون در صحنه. سلوک از همین جا شروع میشه. حضرت امام شاهد برای سخنشون از سخن کی آوردن؟ جناب قاضی سعید قمی، که مرحوم قاضی سعید قمی گفت چی؟ گفت فقط حضرت الله که جامع نیست، همه اسما جامع. حرف خوبیه. آخر سر یه جمله گفت که فرمود که چی؟ البته مگر این که اگه یادون باشه در مصباح 19 اون سه سطر آخر میفرماد، مگر این که بگیم که مرتبه اول خدمتگزاران هست و اینا، که اشاره دارد به مقام ملائکه در قرآن. حضرت امام در مصباح 20 خواستن بگن البته این حرف جا خودش درست، اما حرف اصلی را گم نکنین. حرف اصلی چی بود؟ هر اسمی جامعیت دارد، یعنی در حی همه اسما رو می‌بینید. شاهد آوردن دو تا روایت، یه روایت که چی؟ فرمودن ان الجنت حفت بالمکاره، یعنی حالا این جنتم که مقام خوشی و نشاط است، درش چی هست؟ مکاره هست. خواستن از این استفاده کنن که در هر اسمی یه اسم دیگه پنهان است. و بهترش اون روایت مشهور امیرالمومنین آوردن که هر چی ببینم خرم شهرم که با اسم قهار حضرت حق، بر این که کوفت این اسم قهار تو سر دشمن دین و دیانت، آزاد شد. کی آزاد کرد؟ خدا آزاد کرد. اسم قهار که آزاد نکرد؟ خدا در صحنه. یعنی نگاه، نگاه حضور الله هست. به اسم قهار ظهور کرد، اما همون آن که اسم قهار اومد، چون کسرت بین وحدت و ذات نیست، پس حالا که این اسم اومد، ذات هم اومد. یعنی نه تنها الله اومد، همه کمالات به وحدت مطلق اومد. اینم مصباح 20 شد برای اینکه تذکری داده بشن. رسیدیم به مصباح 21. این مقدمه که گفتم برای این مصباح بود. خب گفتیم که چی؟ این کسرت کجای عالمه است؟ اصلا این جریان کسرت چیه؟ هم حکیم متعله هم عارف سالک این مسئله را خوب حل کرده. میگه آقا داستان کسرت در اثر تجلی است. جای تجلی باشه کسرت ظهور میکنه. هویت مطلق درش چقدر کسرت هست؟ هیچی. حالا جایی واجد که به شکل احدی ظهور کنه، کسرت چی پیش میاد؟ علمی پیش میاد. پیش بیاد که ظهور کند به صورت احدی بر قلب محمدی صلوات الله علیه و آله، کسرت علمی پیش میاد. قلب پیامبر آخر الزمان هویت عین ثابته همه موجودات پیششه. حضرت حق به احدیت در قلب چنین پیامبری ظهور میکنه. حتما شنیدین این روایتو که ابن ملجم وقتی اومد با حضرت امیرالمومنین بیعت کنه. ببینید این روایت ها چقدر کار ازش میاد اگه علمش داشته باشیم. حضرت وقتی که ابن ملجم بلد اینده، میخوام جاشا بدون انشاءالله به لطف الهی نشون بدن. حضرت وقتی که ابن ملجم بیعت کرد تعجب کردن، گفتن بیعت کردی؟ گفت بله. خیلی دوباره بیعت میکنه، دوباره بیعت، داستان مفسر، سه باره بیعت. فرمودن اون وقتی که شیعیان من با من بیعت کردن تو اونجا نبودی. این کجاست؟ هویت حقیقی عین ثابته افراد در قلب مولا علی علیه السلام است. خب حضرت علی به خودش که علم داره، یعنی به قلبش علم داره دیگه، یعنی به هویت عین ثابته همه مخلوقات با علم به خودش علم داره. حالا میبینه ابن ملجم اونجانی. خب اول اینا که بلدین عین ثابته یعنی چی؟ یعنی صورت علمی هر کسی. ببینید الان شما که اینجا نشستین ماشاءالله، شما عین ثابته نیستید و عین ثابته صورت علمی شماست. حضرت حق دانا شد به وجود امکانی شما، بعد شما طلب وجود کردید، اسماء الهی را بر امکان شما تجلی داد، حالا شدید وجود. همین که شدید وجود به اسماء، دیگه در مقام وجود علمی حضرت حقید یا در مقام الله. اسماء تجلی کرد. وقتی اسماء تجلی کنه دیگه از مقام علمی میان در مقام چی؟ کسرت اسمایی. حالا حضرت الله در فطرت شما با شما صحبت کرد. یعنی کجا با شما صحبت کرد که الستو برب بکن، برب بکن، برب بکن. رب مقام چیه؟ اسماءه. حضرت حق کجا به اسم تجلی میکنه؟ به مقام الله. یعنی شما در کجا با حضرت الله روبرو شدین؟ در فطرت دون. و حضرت الله اونجا گفت الستو برب بکن، شما هم گفتین بلا شهدنا. یعنی شما حضرت الله را در چه مقامتون زیارت کردین؟ در مقام فطرتتون. فطرت شما مقام چیست؟ مقام واحدیت است. در صورتی که شما قبلا در مقام چی بودی؟ در مقام عین ثابته بودی. خب حالا میخوام چی بگم؟ میخوام بگم این راز کسرت چی شد از کسرت واقع شد؟ تجلی. خب تجلی حضرت هویت به همون معنایی که به اسم خلیفت اللهی تجلی کنه کسرت پیش میاد. اولین کسرت رو گفتیم کسرت علمی یا مقام فیض اقدس. حالا از فیض اقدس شرایط تجلی پیش بیاد میشه فیض چی؟ مقدس. باز قلب محمد صلوات الله علیه و آله. پس قلب حضرت نبی الله پیش میاد، میخواد که حتما اینا بلدین که حضرت فرمودن که جناب جبرائیل دعای جوشن کبیر رو بهم تعلیم کرد. یعنی چی؟ یعنی تجلی حق از این مقام. کدوم مقامه؟ حواسمون باشه، قاطی بشید بیچاره میشید. یعنی شما در مقام قلبتون، نه در مقام روحتون که مقام احدی باشد، پیامبر در مقام قلبشون جبرائیل میتونه ظهور کنه، در مقام روح که جبرائیل سوخته است رفته است. حالا چی شد؟ هزار اسم ظهور کرد. این ظهور هزار اسم مقام چیه؟ مقام واحدی است. به چی؟ به جلوه جبرائیلی. بر کی؟ بر محمد صلوات الله علیه و آله. به چه اعتباری؟ به اعتبار قلب محمدی در موطن الله، نه در موطن احد. یعنی چیزی یاد میگیرید و که عجب. پس پیامبر چه حالی داره؟ یه جا به خودش نگاه میکنه در موطن، آن یکی نقشش نشسته در جهان، آن دگر نقشش چو مه در آسمان. بنده خدا مولوی خوب میگه، آن یکی نقشش با یار جلیس، آن دگر نقشش با یارم انیس. اینجا جلیس یعنی پلو هم نشسته، اونجا انس با حضرت حق داره. خب چه حالی پیامبر دارد؟ به خودش نظر میکنه، با جبرائیل در مقام برزخیت، در مقام کثرت اسمایی روبرو میشه، میشه دعای جوشن کبیر. شما دعای جوشن بخونی به مقام قلب محمدی صلوات الله علیه و آله نزدیک میشین، به اعتبار مقام کثرت اسمایی یعنی الله. یعنی شما میشین عبدالله، عبدالله. با زیارت با دعای جوشن کبیر عبدالله میشید. خب بالاترش هم میشه بود، اما اون اللهی است که الله احدی است. متن رو با هم بخونیم. حال که به یقین و معرفت کامل و به دور از شبهه و نادانی دانستی که کثرت در حضرت واحدیت و مرتبه الوهیت. گفتیم الوهیت یعنی همون مقام چی؟ الله که جامع اسماء است واقع می شود. پس کثرت در کجا واقع میشه؟ در مقام الوهیت و واحدیت. به دلیل چی؟ تجلی فیض اقدس در صورتهای اسماء و صفات. یعنی فیض اقدس مقام چی بود؟ احدی بود دیگه، تجلی کرد. حالا که تجلی کنه چه بگوی مقام واحدیت، چه بگوی مقام چی؟ اسماء و صفات یکی است. و بازتاب نور آن، یعنی همون نور احدی فیض اقدس در آینه اسماء و صفات. اینا رو متوجه نمیشید، یعنی میفهمید اما فهمیدن کافی نیست. این علم فهمی است، باید حواستون باشه نفهمید. یعنی اگه بفهمید چی میگن؟ بهش میگن بیفکری میاد وسط، حضور میره. این یعنی چه در آینه اسما؟ مگه اسما هست در عالم؟ نیست. پس چی هست؟ قلبی که اسما برش تجلی کنه. پس اسما یعنی هیچ وقت شما حی نمیبینید در عالم، درختی میبینید که حیه. اگه من اینا نمیگفتم قشنگ میگفتین خب آره دیگه در آینه اسماء خب فکر باید بکنیم. خب آینه اسماء یعنی چی؟ یعنی حضرت حق در آینه یه حی جلوه کنه؟ مگه حی چیزیست که جلوه کنه؟ چیزی که حی در اون جلوه کنه هست. خب اگه فکر کنین اون چیزی که همه این اسما به فیض اقدس جلوه کنید اون چی باید باشه جز قلب محمد صلوات الله علیه و آله؟ ملاحظه کردی؟ اصلا نمیشه که غیبه یه قلب باشد. اینا بازی با کلمات میشه. این بزرگان چون میخوان رد بشن با زبان این چنینی میگن، ولی شما بپاید که اینجوری نفهمید، درست متوجه باشید که خب بالاخره بازتاب نور آن، یعنی آن نور احدی در آینه اسماء و صفات میباشد. پس حالا کثرت چطوری ایجاد شد؟ از طریق تجلی مقام احدی در مقام واحدی. خب پس این را هم بدان که اسماء الهی دارای دو سو و جهدن باریکلا. اینا را خدا میدونه، همطوری فکر نکنید ارزون گیر اومده. اینقدر مطالب این بزرگان عرفا گفتن و این مرد الهی تونسته است اینا را تنظیم کنه در یک هویتی که انشاءالله بهش میرسیم مطرح کرد. هر اسمی دو جنبه داره، دو جهت داره. یکی این که حی است و قدیر نیست، این که سمیع است و بصیر نیست. اسم سمیع غیر اسم. پس هر اسمی نسبت به خودش خودشیست، این یه وجهش. اما هر اسمی، اسم حی نسبت به وجه بالاترش اسم حی نیست، چون در اونجا به شکل چی بود؟ به شکل احدی بود. در موطن احد اسم حی، اسم حی نیست. اسم حی نیست یا اسم حی هست؟ هست. اما مستقرق و مستهلک در جنبه احدیش، این دیگه پدر در میاره حلش، یعنی حل فهمش پدر در نمیاره دا، حسش پدر در میاره که چی میخوان اینا بگم. متن رو هم بخونیم. پس این را هم بدان که اسماء الهی دارای دو سوی و جهت هست، یکی به سوی خودشان و تعیناتشون، همطور که من گفتم. ببینید یعنی اسم حی اسم قیوم نیست، اسم سمی اسم بصیر نیست، نمیگن نسبت به خودشون. و از این جهت احکام کثرت و دوگانگی نمود میآورد، دوگانگی بین اسم حی و اسم قدیر. و برای این لوازمی در حضرت علمی است و تأثیراتی در خلق و امر. خب این اسم حی در حضرت علمی یعنی در مقام احدی لوازمی هست، اونجا چه شکلی هست؟ میگه خب اون بحثی میخواد. و اینکه تأثیر خلقی داره در تجلیش به عالم مادون، تأثیر امری داره در مقام وحدت احدیش، کاری نداریم. چنان که تفصیل آن بعدن خواهد آمد، اینا کاری نداریم. دو، و روی دیگر. کدوم روی دیگر؟ چی؟ این اسما، این اسم حی، این اسم سمی، اسم قدیر. و روی دیگر به سوی حضرت غیب مشوب. غیب مشوب کجا بود؟ فیض اقدس. چرا گفت غیب مشوب در مقابل غیب مطلق؟ فیض اقدس مشوب به چی بود؟ کثرت علمی. اقدس رو دارم میگم، مقدس رو نمیگم. فیض اقدس مقام احدیت بود، کثرتش کثرت چی بود؟ علمی. مشوب است به کثرت علمی در مقابل چی؟ غیب مطلق. غیب مطلق که اصلا هیچ گونه هویت مطلق و غیب مطلق، این جملات خیلی دقیقه با. و روی دیگر، یعنی روی دیگر اسما به سوی حضرت غیب مشوب و مقام فیض اقدس دارد، که این وجه در ذات احدیت فانی و در غیب هویت مستهلک است. یعنی این اسم حی که در مقام واحدیت هست، این اسم حی در مقام احدیت به چه شکل هست؟ به استهلاک هست. این یخده حرف داره. و خوب حالا حوصله کنید. خب پس تا اینجا با من اومدی؟ و از این سمت و جهت همه فانی بوده، یعنی تمام اسما در مقام فیض اقدس و غیب مشوب چیه؟ فانیه. یعنی چی فانیه؟ اینا رو هم تو میگی یعنی چی؟ و انیت آنها تحت کبریایی احدیت میباشد. باز یعنی چی؟ انشاءالله عرض خواهم کرد. و در هویت و ماهیتشان هیچ کسرتی وجود ندارد. مثال میزنیم اما مثال گیر نکنیم توش. طیف نوری یادتون باشه گفتیم این نور که از منشور عبور کنه، حالا این هفت نور که ظاهر میشه نشون میده این هفت نور در نور بیرنگ هست، ولی نه به کثرتی که در طیف نور هست، به وحدت نور بیرنگ. خب به وحدت نور بیرنگ یعنی چی؟ یعنی نور سبز در نور بیرنگ به سبزی خودش هست؟ نه، به بیرنگی بیرنگ هست. اینو میگن فانی. فانی یعنی چی؟ یعنی تو اصلا نور سبز را اونجا نداری. پس نور سبز فانی شد یعنی چی؟ یعنی به جایی میرسی انشاءالله که در مقام احدی، در مقام احدی اسما رو به مقام احدی میبینی. یعنی در اونجا اون وقت اسم در اسم الله، یا بالاتر بگم در همون مقام احدی، تمام این اسما رو میبینی یا نمیبینی؟ حتما نمیبینی. اگه ببینی که میشه کسره. خب حالا که نمیبینی چی میبینی؟ همه اینا رو به احدیت میبینی. یعنی چی؟ در دل انگور می را دیده اند. به قول میگه سالک به جای میرسه، این خیلی آقا مشکله و این دیگه سلوک میخواد. یعنی چی که آدم این همه کثرت حی قیوم سمیع رو در مقام احدیت همه را ببینه، در حی قیوم را، در قیوم هر یا هیچ کدوم را نبیند، احدیت را ببیند، در احدیت همه اینا را ببیند، هیچ کدوم هم نبینه. اگه هر کدوم را ببیند این عدول کرده است در مقام واحدیت ها. اینه دیگه کسی نمیفهمه. این دیگه تصوری نیست، فکری نیست، حسی است. سالک به جایی میرسه که همین که هر اسمی را حس کند الله را حس میکنه. و اگر چیزی را، خوب گوش بدین، چیزی را اسمی را در الله حس میکند، همونم به الله حس میکنه. نه اینکه فکر کنه وا، نه اینکه مقام واحدیت باشه وا. اصطلاحا نمیگن کلی رزقنی الله و رزقکم انشاءالله بعد 80 سال. این کلی یعنی چی؟ یعنی کلی یعنی چی؟ یعنی مثال نور بیرنگ رو ببینید. نور بیرنگ کلی هفت رنگ است، نه مجموعه هفت رنگ. ما اصطلاحا میگم جامعه، ولی این واژه ها پدر در میاره. ببینید خود من عرضم مگه نبود در مصباح قبلی بپنیم واژه ها گرفتارتون نکنه. یه کلمه میگم خب جامعه، خب چی شد؟ شما قدرت تفکر و سیر رو از خودت گرفتی. خب نگوی جامعه، چه خاکی به سرت بکنی. حواست باشه بگو، اما مواظب باش واژه ها حجابند. مولوی چقدر بس بلا و رنج، واقعا یه مثنوی باید یه بار با هم بگی. بس بلا و رنج بایست و وقوف، تا رهد آن روح صافی زین حروف. میگه که حواسه باشه خیلی زحمت کشیدن سالکا تا از این حروف، این حروف واسطه، ای یار قار، پیش سالک خار باشد، خار 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 نمیذاره آدم بره دیگه. والله حرفش درسته. خب این کلی یعنی چی؟ یعنی چی که مقامی هست که به فرمایش حضرت امام اونجا دیگه اینا فانی هست، این سطر آخر فوق‌العاده هست. کلی کلی یعنی چی؟ یعنی همه اینا اونجا هستن به فنای در اون. اونا میبینی همه اینا رو میبینی، هیچ کدوم اینا رو هم نمیبینی. خدا رحمت کند ملا صدرا را. در این جلد هشتم و نهم اسفار همین معرفت نفس و هشت یه جمله از فلوتین میارد، فلوتین یا افلاطون، ببخشید فلوتین یا اصولوجیا، نمیدونم فلوتین یه چیز دیگه بگون، اسم مشهورش همون فلوتین بگیره، افلاطون سا، حالا یه اسم دیگه هم داره، حالا شیخ یونانی ملا صدرا میگه قال شیخ یونانی. فلوتین هم عجیبه، میگه با چشمم میشنیدم، با گوشم میدیدم اون سلوکی که کرده است. وقت ملا صدرا خوب استقبال میکنه، آدم ها میفهمه دیگه، میفهمه که فلوتین چه سلوکی کرده است و ملا صدرا اونجا خوب اینا شهرده. پیشنهاد میکنم تو این فضا بد نیست معرفت و نفس و الحشرم بخونی. خب این کلی یعنی چی؟ کلی که همه اسما اونجا حاضرن، اما نه این که اسم حی اسم حی باشه و اسم قیوم اسم قیوم باشه. اسم حی قیوم است، قیوم حی است، الله سمیع است، سمیع الله است. این یک وحدتی برای شخصیت انسان ایجاد میکنه که اسمش میشه وحدت. علامه طباطبایی که اینا را میفهمد در آخر اون فرموده بودن من کلی را دیدم. کسی فهمید که علامه چی گفت؟ من کلی را دیدم. کشفیه دیگه، میشه این دیدن که نه کوچه کوچه راه میرفته، یعنی کشف شد براش، خیلی زحمت کشید است. همه این مقدمات را نمیدونم میتونم این حرف همو باشون بزنم. حالا شما یک صورت زیبا که ببینید در موطن عالم کسرت، میدونین که آلوده ترین شکل را دیدین دیگه، خاکی خاکی دیدین دیگه. این صورت هایی که توی عالم است زیبا و زیبا و زیباش خاکی خاکی است دیگه. خب حالا مولوی هم که بیچاره همینه میگه باده خاک آلوده، یعنی باده یعنی چه؟ منم مستم که چقدر زیبا چقدر جذبه داره. میگه باده خاک آلوده هون مجنون کند، صاف اگر باشد ندانم چون کند. خب حالا این صورت زیبا رو دیدید، این جلوه زیبا رو دیدید، اگر که آور دیدش بالا از عالم کثرت به عالم وحدانی، حالا این زیبا را که این حیات رو که در این درخت زیبایی درخت شد، این حیات در چهره این فرد زیبایی یک انسان شد، در موطن عالم واحدیت این صورت ها به جزئیه هستن یا با نور اسم حی اونجا هستن؟ خوب گوش کنید، حالا همه این اسم حی گفتم، هنوز به احد نرسیدیم، تمام زیبایی ها که صورت حیاتن در اسم حی چیان فانی هستن. حالا این زیبایی اونجا هستن یا نیستن؟ اگر به مقام وحدانی رسیده باشید قوقاز هستند و نیستن، هستن به کلی، نیستن به جزئی محدود. پس هستند و هستند و هستند. این ملا صدرا بنده خدا در جلد ششم و هفتم و هشت هفتم و ششم قوقا میکنه این عشقی که اون میگه. چی میفهمد این بنده خدا چی میگه؟ نمیفهمن، براش هم دست میگیرن، خودش هم بیپرواز دیگه، خیلی بیپرواز میگه یه چیزایی که داد و بیداد همه سرش در میاره. حرفش همینه، میگه بابا اگر رسیدید به مقام به احدیت پیشگدشون، بابا شما بنده الله باید باشید یا نباشید؟ عبداللهی دیگه، عبدالله یعنی هر اسمی که اینجا در هزاران آینه جلوه کرده است اونجا در مقام وحدانیتش هست. علم، شما انه چقدر خوشحال میشین کفشای علامه طباطبایی را که جفت هیچی به چشمتون بگذاری، من که از اونام که میذارم. خب الان چی میبینی؟ علم، علم، نور علم. خب امام چی؟ نور علم. آیت الله جوادی چی؟ نور علم. آیت الله حسنزاده چی؟ نور علم. علم این نورا این همه. حالا شما حساب کن، حالا در الله همه اینا اونجا هستن یا نیستن؟ نمیفهمیم. باید بشیم قدر، شب قدر انشاءالله کار درست میشه. یعنی یه وحدانیت هست که اصلا نمیشه گزارش داد، گزارشی نیست. چون آخه چی بگی؟ الفاظ نمیتونه بگه. حس میکنی که عجب، همه هست هیچ کدوم هم نیست. حالا انشاءالله بعدش قرآن بخونید با این دید، یا شعرا گاهی بلباد کرده است برشون حرفایی زدن، ببینید چی میگن. آوردم بعضی اشعار، اما حالا وقتش نیست. خب حالا شما حساب کنید، اینجا قربون علامه میری که علم در آینه محدود این مرد ظهور کرده است. تازه علم به جلوه خاص علامه طباطباییش، نه به جلوه خاص حضرت امام روح الله که هر کدوم نورن بر نور. حالا اونجا چی میبینین در اسم علم؟ در اسم علم، علم رو کلی میبینید. حالا علم رو کلی ببینی، این کلی احدیث یا کلی واحدیست؟ کلی واحدیست. کلی احدیث میشه. حضرت امام در این مصباح کدوم کلی را دارن بحث میکنن؟ کلی احدی را. دیگه میخونیم با هم صفحه 55 پاراگراف دوم. و روی دیگر به سوی حضرت غیب مشوب، اسما رو میگه. این اسم حی، این اسم قیوم در غیب مشوب یعنی در فیض اقدس و مقام فیض اقدس دارد، که این وجه، یعنی این وجه چی؟ اسما در ذات احدی فانی است. یعنی اسم حی قیوم سمی در ذات احدی که فانی است چی؟ و در غیب هویت مستهلک است. فانی است یعنی نیست. یعنی شما حالا اگر اونجا با هویت غیبی ببخشید، با احدیت رو برو بشید، همه اسما رو چطوری میبینید؟ همونطور که میبینید. و از این ذنب و جهت همه فانی بوده و انیت آنها، یعنی این که این اسم حی است، این اسم قیوم است، آنها در تحت کبریای احدیت، احدیت که اونجا برتری داشته باشه، هیچ کدوم اینا اونجا دیگه نیستن. هر چی میخوای حی ببینی، قیوم هست در، ببخشید، حی به جمال احدی در صحنه است. حالا احدی میبینی یا حی میبینی، دیگه این حرفا نیست اونجا. و در هویت و ماهیتش هیچ کسرتی وجود ندارد. اصلا خودی اونجا نیست، خودی حی، خودی قیوم، همه اسما اونجا صورت کلی دارد. بله، این رو مطلوب، یعنی اینا رو که حضرت امام میفرمان مطلوب دون لاقل پیدا میکنی. حالا بعد میرسیم، حالا من این مصباح 22 رو باب شفا میکنم. حالا شما بگو ببینم که اصلا من نمیگم هیچی، میخونم ببینید که با این مقدمه که گفتم مطلب رو درست میگیرید یا نه. حال هرگاه مصباح 22 با اخباری از خزائن حکمت و معرفت، یعنی روایت، برخورد کردی که صفات را از تمام جنبه ها از حضرت ذات و واحد نفی میکنه، اگه شما روایتی دیدین که میگید که میفرماد که اخلاص آن است که هر صفتی را از خدا نفی کنی، منظور نیست که میگید شما کجا را نگاه کنی؟ مقامه؟ احدیت رو نگاه کنید. مگه تو همون اول خطبه، اول نهج البلاغه ببینید، حضرت امیرالمومنین فرماد کمال الاخلاص نفی و صفات انا. اینقدر مهمه. میفرماد آقا اخلاص، اخلاص، اخلاص شما فکر میکنید یعنی دروغ نگوید و راست بگید اینا؟ آره اینا اخلاص، اینا اخلاص اخلاقی است، اخلاص توحیدی، یعنی نگذار هیچ کسرتی برات تجلی کنه. میگه اخلاص یعنی حق رو ببین، از صفات هم بگذر. میگه که خب اگه تو روایات دیدی چی شد؟ برخورد کردی که صفات را از تمام جنبه ها از حضرت ذات و واحد نفی میکنند، مقصود نفی صفات از هویت غیبی احدی است که تمامی اسماء و صفات در حضور او مقهور است و هرگاه نسبت صفات را به او در قرآن کریم و در احادیث معصوم دیدی، یعنی چی؟ بدان که این نسبت به حسب ظهور فیض اقدس است، یعنی حضرت الله. حالا مصباح 23 خوب تو ذهنتون بسپارید و 24 و 25 رو که بخونید، امام یقه یک رو گرفته است به نام قاضی سعید قومی رحمت الله علیه، میگه تو چرا اینو نفهمیدی؟ وقت برکتی که امام روش جدال و بحث نداره، روششون است که از این طریق مطلب رو برای ما جا بندازن که فکر نکنین که شوخ و شما هم اینجوری گرفتار نشید. من پیشنهادم اینه که این سه تا مصباح که عرض کردم قبل از این که جلسه آینده تشکیل بشه، که علی القاعده جلسه آینده 21 ماه رمضان تعطیله، جلسه بعد که تشکیل بشه شما حل کرده باشه. من بحث میکنم اما ذهنتون اذیت میشه اگه قبلا مطالعه نکنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.